بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یکتا معبود هستی بخش، سلام و درود ارادت خدمت شما دوستان خوب بیننده، مردم عزیز ایران زمین، بینندگان بزرگواری که در هر جای این عالم هستید و شبکه جهانی ولایت رو تماشا میکنید. انشالله که خوب و خوش و سلامت باشید و دلتون پر از نور و معنویت باشه. الحمدلله باران رحمت الهی در شهر قم در حال باریدن هست. فکر میکنم در خیلی از جاهای ایران اسلامی باران میباره، برف میباره و انشالله خدا این رحمت واسعه خودش رو باز هم بر ما نازل بکنه و زمستان پرباری رو داشته باشیم. ما با افتخار تمام قد در خدمت شما هستیم. برنامه زنده زمزم احکام، پاسخگویی به سوالات شرعی و احکام شما. این هم راه های ارتباطی که آقای خلیلی عزیزمون برای شما زحمت میکشن، زیرنویس میکنن. 3012-03 سامانه پرم کوتاهمون هست و شماره ای که از طریق فضای مجازی به راحتی و بدون هیچ دردسری میتونید پیام بدید، سوالات شرعی خودتون رو ارسال بکنید، اینجا به دست من میرسه و انشالله پاسخگو خواهیم بود. فعلا از طریق تلفن شرایط فنی مهیا نیست، انشالله به زودی دوستان زحمت میکشن، تلاش میکنن، آسد حسن آقای حسینی مسئول فنی عزیزمون و دوستانشون، تا بتونیم به صورت تلفنی هم در خدمت شما باشیم. امروز هم در محضر استادان گرانقدرمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی وحیدپور بزرگوار هستیم. آقا سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر همه شما خوبان، عزیزان، بینندگان گرامی این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم هر کجا این جهان پهناور که هستید. امیدواریم که انشالله تنهاتون سالم باشه و دلهاتون شاد باشه و قلبهاتون نورانی به نور ولایت اهل بیت.
انشالله. خیلی متشکرم. ما از همین الان پاسخگوی سوالات شما هستیم. بزرگوارانی که لطف میکنن زودتر پیام برای ما بفرستن، ما هم به موقع و زودتر پاسخ سوالاتشون رو میدیم. اگر سوالاتتون رو بگذارید برای آخر برنامه، ممکنه که تا به دست ما برسه و اینجا من به ترتیب سوالا رو انتخاب بکنم و مطرح بکنم، فرصت از دست بره و شما به جوابتون نرسید. خواهر بزرگوارمون مبینا خانم از عراق که مسکی یار همیشگی شبکه جهانی ولایت هستند و به دنبال دریافت سوالات شرعی خودشون، گفتن حکم پوشیدن چادر نازک در نماز چی هست استاد؟
چادر نازک خب همیشه یک صورت نداره. ببینید یه خانمی ممکنه که زیر چادر نازک لباس پوشیده داشته باشه، یعنی فرض کنید که بلیزش آستین بلنده تا مچ، شلوارش کاملا تا مچ، مثلا مقنعه سر داره، سر، گردن همه پوشیده است. چادر در واقع یه چیز لباس اضافه‌ایه که اگر نپوشدم نقشی نداره. البته اینو بگم، ما این مال تو خونه است.
بله دیگه، جایی که نامحرم،
جایی که نامحرم نیست. همین که بدنش پوشیده باشه، این چادر رو روش بندازه یا نندازه، یه اثری نداره. اینجا اشکال نداره. ولی یه وقت است که نه، چادره رو میندازه سر به خاطر اینکه فرض کنید بلیزش آستین کوتاست، مثل میگیم، یا مقنعه سرش نیست. خب این چادر به اندازه نازکی است که مویسر رو نشون میده، چون نازکی ما دو جور داریم، یه نازکی است که یک شبهی رو نشون میده، یه وقت هست نه واقعا نازکه یعنی توریه، اینجوری میگم قدیمی ها میگفتن چادر توری میگفتن، یعنی اینجوری است که قشنگ مثل پلاستیکه، مثل این دستکش های یک بار مصرف هست کسی دست بله. میکنه دست پیداست دیگه، اون واقعا پوشش نیست. اگر چادر اینجوری است که مقنعه سر نباشه موها رو نشون میده، اگر آستین کوتاه باشه دست رو نشون میده، این نماز باطله. ولی اگر نه تمام بدن پوشیده است، حالا یه چادر نازکی هم روش انداخته باشه یا نباشه هیچ تأثیری نداره.
خب عزیزی از تهران پیام دادن، خودشون معرفی نکردن، 912 چهار شماره آخرشون 4028، دو تا سوال پرسیدن. سوال اولشون گفتن خرید و فروش حیوانات حرام گوشت چه حکمی
داره؟ خرید و فروش حیوانات حرام گوشت به دلیل اینکه استفاده حلال نداره، حیوان حرام گوشت شما برای چی میفروشید؟ استفاده خوراکی که نداره که، خودتون میگید حرام گوشته. این چند صورت پیدا میکنه، به چه کسی میفروشید؟ اگر به افرادی میفروشید که اون رو حرام میدونن، مثل خودمون مثلا به مسلمان ها میفروشید، که خب این فروشش جایز نیست، باطله. مگر برای استفاده حلال عقلایی، مثلا حیوان رو میفروشه برای باغ وحش، مفتی که اونا نمیرن حیوان از این طرف اون طرف بیارن، همونا میخرن، قیمتش هم بالاست، حیوان حرام گوشته ولی میاره برای باغ وحش، تو باغ وحش ازش استفاده میکنه، استفاده حلال داره. چرا؟ برای تفریح مردم، برای در هر صورت و امثال این هاست. اگر این باشه برای این جور استفاده حلال غیر خوراکی باشه اشکال نداره. این مال وقتی که داریم به کسان میفروشیم که خوردنش حرام میدونن. اما ممکن است شما بفرمایید که نه اینا رو ما میخوایم حرام گوشته میفروشیم به غیر مسلمان،
که مثلا گوشتش استفاده کنن خوردن
استفاده میکنن. بله اونا استفاده میکنن، همه جور گوشت رو استفاده میکنن دیگه، محدودیتی برای خودشون قائل نیستن. به اونا بخوایم بفروشیم، اینم بسیاری از آقایون مراجع جایز نمیدونن، میگن حتی به اونها چون برای خوراک است نمیشه، خوراکش ممنوعه، به اونها نمیشه بفروشید. مگر اینکه شما بفرمایید خیلی خوب ما نمیفروشیم، ولی در هر صورت اب نداره در اختیارشون گذاشتن که اشکال نداره، که میذاریم در اختیارشون
همینجوری.
نه حالا همین وقتی میخوام در اختیار بگذاریم یه چیزی میگیریم در اختیارشون میذاریم، مجانی نباشه، اینو کسی اشکال نمیکنه.
سال دومشون گفتن که خرید و فروش، آیا خرید و فروش مواد غذایی یا دارویی تاریخ گذشته جایز است؟
دارویی تاریخ گذشته، حالا بفرمایید خریدش که حالا یه بحثه، خرید که شما داری پول میدی دیگه، حالا نرو پول نده
فروشش دیگه،
ولی فروشش، بله فروشش مشکل داره. دارو چون خطر جانی هست، واقعا میگم که خیلی مهمه، واقعا دارو جوری حساسه که اگر تاریخ انقضا داشت دیگه بعد از تاریخ انقضا قابل مصرف نیست. در واقع اینجوری ما تحلیل کنیم بگیم که دارویی که تاریخ انقضا داره بعد از اون تاریخ دیگه ارزش نداره. یعنی دیدی اگه تاریخ گذشته باشه شما حتی ببرید هلال احمر بگید آقا من مفتی میدم اینو، مجانی میخوام بدم، بدید بیماران بی بضاعت کمک کنن، شما نمیگیرن. چرا نمیگیرن؟ دلیلش چیه؟ میگن این ارزش نداره دیگه، این مالیات نداره. خب وقتی مالیات نداشت چجوری فروشنده میفروشد، داروخونه میفروشد و پول بابتش میگیره؟ چون مالیات نداره. این شکل مال به باطل، یعنی پول را بیهوده گرفتن میشود. این در دارو. ولی در خوراکی‌ها حالا واقعیتش این است که بعضی از خوراکی‌ها تاریخ انقضا براش خیلی مهم نیست. مثلا فرض کن که بسته‌بندی‌های خاربار لوبیا نخود عدس تاریخ انقضا، بله یه وقتی چند سال گذشته مونده، خب بله، اما نه تاریخ انقضا خورده، حالا این تاریخ انقضا یه ماه پیش بوده، واقعا عدس و لوبیا نخود بعد از یه ماه چی میشه؟ حالا تاریخ انقضاش گذشته. اینجا اگر سالم باشه جنس مانعی نداره، مگر اینکه اینجا یه نکته هست، اینا بحثای دقیق داره، مگر اینکه جناب عالی که مشتری هستید میرید میخرید، به شرط این میخرید که تاریخ انقضا نگذشته باشه. وقتی خریدید اومدید دیدید که ملاحظه کردید این تاریخ گذشته است، اینجا حق فسخ دارید.
مثلا اینجا یه قانون هم بالاخره هست، مثلا در مملکت ما قانون هست دیگه که چیزی که تاریخش گذشته قانون نباید خرید و فروش.
همین قانون اینجا تاثیر داره. قانونه یعنی اینکه من بگویم یا نگویم، در واقع مثل این است که شما بگید یا نگید جنس رو سالم میخواد بخرید. اگر خریدید اومدید دیدید معیوبه، چیکار میکنید شما؟ میتوانید برید پس بدید، پسش بکنید، پولتون رو بگیرید. یعنی اینجا فروشنده نمیتونه بگه من پس نمیگیرم. تاریخ انقضا هم خودش اینو شرطه، من به شرطی میخرم که تاریخش منقضی نشده باشه، ولی به زبانم نیاری مثلا. بنابراین وقتی اومدید دیدید بررسی کردید این تاریخش گذشته، میتونید جنس رو ببرید پس بدید و فروشنده هم موظفه و مکلفه که پس بگیره، پول شما رو به شما بده. این در صورتی که جنس سالم باشه ها، و الا اصلا اگر نه تاریخ انقضا گذشته و جنس هم دیگه مثل تاریخ انقضای مثلا فرض بفرمایید، مثال میزنم، بعضی چیزا تاریخ انقضا خیلی براش مهمه، مثلا مثل چیزایی که توش یه نوع موادی هست که مواد فاسد شدنیه،
مثلا شیرهای پاکتی که دو سه روز بیشتر
همین
مهلت
اینا بله اینا دیگه براش قابل خوراک نیست، اون که مثل همون داروه اون رو عرض کردم، اون اصلا مالیت نداره، فروشنده بخواد پول بگیره درباره اش اصلا ارزشی نداره، یعنی بعد مینداختین دور، وقتی میخوای بندازی دور برای چی داری پول میگیری؟ مثلا مالیت نداره، میشه اکل مال به باطل، میشه حرام.
حالا استاد اگر کسی خدای نکردی دستکاری کنه تون تاریخه تون به اصطلاح حالا قیمت اینها یا با قیمت گرونتر بفروشه یا تاریخ گذشته رو به مردم یه جوری بفروشه، اون پولی که میگیره چی میشه؟
اتفاقا همین شاید نمیدونم 4 5 روز پیش بود یه آقای زنگ زد همین رو به من گفت و سوال کرد.
بله.
گفتش که حالا اونجا نمیگفت دستکاری، میگفتش پاکش میکنه. تاریخ انقضا اصلا پاک تاریخ نداره. طرف نگاه میکنه میگه تاریخ نداره. اینه. خب این میشه قشه در معامله. قشه در. وقت قشه در معامله مواردش مختلف، عرض کردم. جنس سالمه و تاریخ رو پاک کردید، خب کار حرام کردید. قشه در معامله است. ولی جنس سالم نیست و شما تاریخ هم پاک کردید، اونجا که اصلا شما مالک اون پولی که میگیرید نمیشید.
ما بعضی وقتا فکر می‌کنیم قشه در معامله، حالا از قدیم مثلا آب بریزی تو شیر قاضی بکنی به مردم بفروشی، این قشه در معامله.
امروزه
مصادیقش خیلی زیاد.
بله دقیق‌تر ظریف‌تر به روزه، خودش همینه دیگه، یه فریب دیگه. من چرا اصلا خب چرا تاریخ پاک کردی شما؟ بله برای اینکه غالب کنی این جنس رو، خب این میشه فریب دیگه، این خودش اینو فریبه دیگه، قشه در معامله.
بعد دوستان کم فروشی هم الان متاسفانه ما داریم می‌بینیم که هست، عرض کنم که یا کم جنس میگذارن، مثلا اندازش کم شده، یا نمیدونم این ربای گوجه فرنگی یا کنسرو ها کمش کردن، ولی مثلا فرض بفرمایید 700 گرم توی یه رب هست به عنوان 900 گرم یا 1 کیلو میفروشن، اینا چجور؟
اون به اون مقداری که کم گذاشته مدیونه، یعنی اینجوری من مثال بزنم، به عنوان مثلا 1 کیلو فروخته، درسته؟ چند اینو فروخته به عنوان 1 کیلو؟ چند فروخته؟ مثلا 100 تومان، درست شد؟ یعنی چی؟ یعنی هر 100 گرمی 10,000 تومان. چقدر کمه؟ شما میفرمایید چقدر کمه؟ میگه 200 گرم. 200 گرم یعنی 20,000 تومان. یعنی شما 20,000 تومان اضافه گرفتید. 20,000 تومان مدیون هستید. مالک نمیشید.
حالا استاد مثلا فروشگاه ها، سوپرمارکتی طرف رفته از مثلا عمده خریده، نمیدونم از کارخونه خریده، به همین شکل آورده، به همین شکل هم داره به مردم میده.
خب، این تکلیف این جاها رو نباید مبنی بر وزن بفروشن. به عنوان عددی بفروشن. معمولا هم همینطوره. الان خاربار بسته‌بندی غالب جاها، البته هنوزم فله‌ای هست، ولی نوعاً فروشگاه‌ها
مثلا استاد ببخشید رب گوجه فرنگی رو دونه‌ای می‌فروشن.
بله.
اما روش نوشته اینقدر گرم.
درست.
مثلا ولی کمتر توش.
بله. خب ببینید اونی که میره می‌خره میگه من یه قوطی رب می‌خرم، این قوطی اینقدر.
آها.
ولی اگه به شرط این است که با این وزن، واقعاً اینه، به شرط اون وزن، اگه به شرط وزن باشه اون کم فروشی حرامه. ولی اگه نه، فروشنده میگه والا من نمیدونم چقدر الان نوشته اینجوری. حالا کم زیاد شما خبر ندارم، نمیدونم، فروشنده هم بنده خدا دغدغه داره. من تا میگه قوطیش اینقدره.
درست.
اینه. من قوطی رو میفروشم این. یا همون بسته‌بندی های نخودلو، اونام همینطوره. اونام 900 گرمه. یه وقت است به عنوان 1 کیلو میفروشه. یعنی در واقع میگه که من 1 کیلو دارم میفروشم. 100 گرم کمه. اما یه وقت نه، شما میگید یه بسته به من مثلا عدس بده، یه بسته، بستهش اینقدر قیمتش.
با توجه به اینکه واقعا الان متاسفانه داریم میبینیم که از این دست کم فروشی ها زیاد داره توی جامعه ما اتفاق میفته، بیشتر هم حالا اونهایی که کارخونه دارن، اونهایی که در حد خیلی کاری عمده اینها انجام میدن، ولی که حالا یه سوپرمارکتی، یه مغازه‌ای که داره زندگیشو اداره میکنه دیگه، اونم مجبوره اینها رو بخره و بفروشه. ماست، شیر، نمیدونم پنیر، اینا میبینی وزنش کم شده، لاغر شده، کوچیک شده، ولی قیمتاش هم همونه یا اصلا افزایش پیدا کرده. خلاصه اینا مدیونی داره، حواسمون باشه که به قول قدیم ها میگن که تو یه وجب جا هممون قرار هست که بخوابیم یک روزی از این دنیا بریم. انسان با اینا به جایی نمیرسه و متاسفانه مدیونش شاید صدها و هزاران نفر آدم بشه و اون موقع حلالیت طلبیدن کار سخت بشه. خب این برنامه زنده زمزم احکام هست که همچنان مشغول دیدن هستید. ما هم پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما هستیم. آقای حسینی از هرات افغانستان برام پیام فرستادند، تشکر کردند که خیلی ممنونیم از این عزیز. گفتن این که در رساله های مراجع آمده است که موها کسی که موهای سر او به اندازه بلند است که اگر شانه کند به صورتش میریزد باید بیخ موها را مس کند. سوال این جانب این است که منظور از موهای کدام قسمت سر، موهای جلوی سر یا موهای فرق سر؟ همچنین منظور تا کجای صورت می باشد، تا بالای چشم یا پایین تر از آن؟
ببینید، اینو بارها عرض کردیم، اینا همه ای ما می دونیم که مسح سر یا باید روی پوست سر باشه، بر اونایی که به اصطلاح میگن مو ندارن، تاس مثلا میگه تاس طرف اصلا، یا مو داشته و مو رو رفته زده، تیغ زده، خب اون که روی پوست سره دیگه، مو نداره. ولی اگر روی مو بخواد باشه باید روی موی خود سر باشه، نه موهایی که کنار ریخته بعد جمع کرده برده رو سر.
یعنی موی جلوی سر.
بله، جلوی سر. خب بنابراین، حالا البته اینی که میگیم بیشتر مال خانوماست، فرض کن موهای پشت سر رو یا بغل رو جمع کرده روی سر، خب الان میخواد مسح بکشه، اگر روی مو مسح بکشه رو چه مویی مسح کشیده؟ روی موی بغله. مثل این بودش که اگر مو باز باشه کجا مسح میکنه؟ اینجوری. و این باطله که فایده نداره. حالا به جای اینکه این بغله مسح کنه، ورچه مو رو گشته روی سرش اونجا مسح کرده. نمیگن موی سر را مسح کرد، میگن موی پشت سر یا موی بغل. اینجاست که میگن چارش اینه. حالا این خانم زحمت کشیده، این موها رو سرش جمع کرده، خب نمیتونه الان موقعی مسح سر که اینها رو همه رو برداره باز کنه که بریزه، که چارش این است که فرق را مسح بکنه. فرق یعنی چی؟ یعنی در واقع همون پوست سره، مثلا تو سر، یعنی روی همون سر ما مثل یک راه آبه، کاملا اون لای مو کاملا آزاده، قشنگ میتونه همون رو مسح بکنه دیگه، هیچ اشکالی هم نداره.
درست. بعد بنزی انگوش باشه
کافیه.
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 حالا سر یه موهای همین جلوی سره، منتها همین جلوی سر اومده، مثلا بعضیا مثلا میگم جلوی سرشون کم موه، موهای این بغل رو اینجوری آوردن گذاشتن جلوی مثلا سرشون، اینا باید حتما این مو رو بزنن کنار از روی این بکشن؟
ببینید، اینا نوعاً همون جلوی سر، اینجا
مردا بیشتر این شکلی،
آره اینجاست، ولی دیگه نمیره تا اون بالای اون بالا، روی اونجا، روی اونجا اگر نرفته باشه همونجا رو مسح بکنه کافی.
خب آقای حسینی، سوال دومشون گفتن که آیا تخم مرغ، مرغی که نجاست خوار شده و شیر حیوان نجاست خوار پاک است یا خیر؟
حیوانی که نجاست خوار شده، اولا میبینید نجاست خوار هر نجاستی رو نگفتن، حیوانی که مدفوع انسان رو میخورد، چون قدیما اینجوری بود دیگه، قدیما به خاطر اینکه زمینهای زراعتی و باغات از کود انسانی استفاده میکردن، خب این کود رو میبردن میریختن اونجا، خب مرغ و خروس و اینا هم که داشت در واقع اونجا میترید دیگه، مرغ و خروس میخورد، مدفوع انسان رو میخورد، کود انسانی رو، و عادت میکرد به این. اگر عادت کنه به این، یعنی بگن این حیوان شده حیوان نجاست خوار که نجاست انسان رو میخوره، نه نجاست دیگری رو، اگر اینجور باشه حرام گوش میشه، و به واسطه این که حرام گوش شد، شیر او اگر گوسفند باشه، مرغ و خروس که نه، اگر گوسفند باشه یا مثلا فرض بفرمایید گاو باشه، شیر او حرام میشود، و مثل مرغ و امثال اینها اینجور حیوانات که وقتی گوشتش حرام شد دیگه تخمم بده، تخمش هم حرامه، فرق نمی کنه.
آره، اینه در صورتی است که دائم نجاست انسان رو فقط
بزن. فقط نجاست،
نه اینکه گهگاهی حالا مثلا یه ناکی زدنه. اگر مرغ را که ذب کنند، سوال سومشون هست، و داخل شکم آن تخم باشد، آن تخم چه حکمی دارد؟
اشکال نداره، مانعی نداره، تخم حلال، تخم مرغ در هر صورت، حالا تخم مرغ توی شکمش باشه شما در بیارید، یا فرض بفرمایید خود این مرغ تخم بکنه بیاد بیرون از حیوان شما استفاده بکنید، در هر صورتش حلال.
عباس آقای عزیزمون از ویان اتریش پیام فرستادن، گفتن که آیا مهریه در عقد موقت باید پرداخت شود یا میتوان بخشید؟
کی ببخشه آخه؟ خانم ببخشه؟ احتمالاً دیگه فرق نمیکنه در عقد موقت یا عقد دائم، خلاصه این حق برای زوجه، برای خانم محفوظه که میخواد از حق خودش بگذره یا حق خودشو بگیره، هیچ فرقی نمیکنه. در عقد موقت هم میتونه مهریه بگیره، میتونه ببخشه، در عقد دائم هم میتونه مهریه بگیره، میتونه ببخشه، هیچ تفاوتی نداره.
درست. حالا این نکته هم قابل ذکره که در واقع این که حالا بعضی ها تهمت میزنن، مطالب ناروا گاهی میگن، به ویژه وهابی ها، ما عقد موقت داریم و عقد دائم. عقد موقت هم برای خودش صیغه داره، قانون داره، حساب و کتاب داره، مهریه داره، زمان داره، منتها عقد دائم زمان نداره و الان شرایطش خیلی شباهت به هم داره. بعد استاد در ادامه گفتن که اگر در عقد دائم بخشیده نشود، در نذر و خیرات خانه نمیتونه ثواب ببره؟ همچین چیزی مثلا نبخشه خانم این مهریه رو نبخشه، حالا نزورات و خیراتی که انجام میده ثواب نمیبره این زن؟
ارتباطی نداره. نبخشیده حقشه، طلبشه، طلبش مقاد بگیره از شوهر، میگه من نمیبخشم، اشکالی نداره، کارهای خیری دیگه میکنه، کارهای خیرش هم همش به جای خودش محفوظه. نمیگن چون شما، شاید منظورشون اینه
چون
نبخشیدی، بله، چون شما مهریت رو به شوهرت نبخشیدی پس بنابراین نذر و نذورات و خیرات و اینات هیچ چیز قبول نیست. نه، ابدا اینجوری نیستش. اون یه حقی است برای خانم، میتونه حق خودش رو از شوهر بگیره، میتونه ادم ببخشه.
درست. عرض کنم سید احمد میرسالاری از گلپایگان گفتن که آیا بخار مایع نجس که گرم است نیز نجس میباشد؟
مایع نجس، ببینید تو رساله ها همه جا داره این رو، مایع نجس وقتی که تبخیر میشه بخارش گفتن پاکه، چون اون بخار در واقع استحاله است، بخار خود اون آب نیست. ببینید آب این لیوان، این آب اگر نجس باشه میگید آب نجس است. خب ما آوردیم جوشوندیمش بخار شد، بخار است، بخار غیر از آبه، این میگن استحاله، یه چیزی دیگه شد، تغییر ماهیت داد. بله اون بخار یه بحثی هست، حالا بحث علمیه
تبدیل به آب بشه،
هم بحث علمیه تو علوم تجربی، هم بحث فقهیه. حالا این بخار اگر دوباره تقطیر شد، اصطلاحاً به این صورت دیگه،
بله،
تقطیر شد یعنی باز یه فضای سردی بخار تبدیل به آب شد، دوباره برگشت، اون وقت می توانیم بگیم که این بخاری که الان تقطیر شده آب شده نجس است یا نه؟ اینو مثل حضرت امام، مثل مرحوم آقای گلپایگانی، عده‌ای از فقها می‌فرمودن که بله نجسه. چرا؟ چون تو عرف چی میگن؟ میگن ببینید آب بخار شد، دوباره همون دوباره تبدیل به آب شد.
درست.
ولی تا بخارت نه، تا بخاره پاک. لذا اون بخار اگر به سر و صورت آدم بخوره هیچ مشکلی هم نداره.
حالا مثلا توی سرویس بهداشتی تو بعضی از جاها، البته الان که تو آپارتمان نشینی کمتر ممکنه اتفاق بیفته، اینه که مثلا فضولات دستشویی، نمیدونم حالا یا ادرار یا همون آب گرمی که میریزه این بخار بکنه، خود بخار که مشکل نداره. خب اما آقای موسوی از اصفهان سلام فرستادن خدمت شما استاد، تشکر کردن. خانمی که روی صندلی و با میز نماز میخونه دستاش رو باید به چه صورت روی میز قرار بده؟
هم مثل کف زمین که دست رو میذاره، کف میز هم همچون بگیر.
آقای خلیلی یه لحظه میتونید نمایش بدی یه بار دیگه؟ حاج آقا زحمت میشن ببخشید جا.
ببینید سر زانوها که نمیتونه کارش بکنه.
بله.
سر زانوهای چی؟ نوک انگشتان و فرمودن احتیاط. اگر میتونه سر انگشتانشو بذاره رو زمین بسه.
خوبه.
اونم اگر نمیتونه سختشه هیچی. ولی پیشانی رو که مهر میذاره روی میز، پیشانی رو میذاره کف دست پاره میذاره. خم میشه پیشانیش هم میذاره. مثل زمین هیچ فرقی.
یعنی باید میزه یه جوری باشه که کف دستش قرار بگیره یا نه؟
چه جوری باشه دیگه؟
مثلا ممکنه میزه صاف نباشه، میزه کج باشه، نمیدونم حالت اوریب باشه.
خب ببینید اینا همش احتیاطه. من اینو توضیح بدم، اصلا اینجوری سجده کردن، این در واقع سجده نیست، اشاره به سجده، چون سجده حقیقی ماهیتش و قانونش اینه که روی زمین انجام، نه اصلا روی زمین انجام،
زمین.
شما وسط هوا و زمین داری سجده میکنی، اینه رو میز، این سجده واقعی نیست. منطقه به دلیل این که شما امکان سجده واقعی رو نداری، این رو ازت میپذیرن. به همین جهت اصل همون سجده مهمه. این که حالا شما شیش عضو دیگرم میتونید بگذارید زمین، نمیتونید بگذارید زمین، میگن که خب حالا اگر امکان داره دستاتون رو میز بذارید، بذارید. این. اگر امکان نداره اشکالی نداره.
خب یه سال دیگه مطرح بکنم و بریم اتاق فرمان. آیا زن یا شوهر اگر بمیرن، حالا هر کدوم، اتوانا بیشتر مربوط به خانم هست دیگه، دیدن عکس یا فیلم ها برای همسرش حرام است؟ مثلا آقا عکس و فیلم های خانم رو ببینید.
بحثی است که میان فقها هست، یعنی خانمی از دنیا بره قطعا اون چیزی که مسلمه شوهر اونو میتونه غسلش بده، اینو همه گفتن، یا مردی از دنیا بره همسر میتونه اونو غسل بده. اما این که بعد از این که یکی از اونها از دنیا رفتن زوجیت، یعنی اون رابطه زوجیتی که بوده باز باقی است، یعنی هنوزم میگن که این زن و مرد شوهرن، زن و شوهرن یا نه، دیگه اون جنازه است دیگه، اون جماده دیگه، چیزی نیست اصلا، نیست دیگه. اینه بعضی از آقایون فقها مثل حضرت امام فرمودن که نه باقیه، اشکال نداره،
یعنی عکس و فیلم.
بله 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 بله، به این معنا که الانم اگر عکس و فیلم خانمو نگاه کنه ازش بپرسن میگه که چی میگه؟ میگه فیلم زنمو نگاه کنم. زنم.
آره.
ممکنه شما بفرمایید زنت بود، میگن نه بعد از مرگ. ولی طلاق اینجوری نیست. طلاق اینجوری نیست، چون طلاق قطعاً دیگه از هم جدا شدن.
دیگه زنش نیست.
زنش نیست. بیگانه است این. عکس کی این داریم می‌بینی؟ عکس یه خانم.
یه زن قبلیم مثلا.
اینا خیلی دقیقه. میشه زن قبلیم. یعنی الان میگن این عکس نامحرم یا محرم؟ میگن عکس نامحرم. و عکس نامحرم نباید ببینه. ولی وقتی خانمی از دنیا رفته، حالا مردی فرق نمی‌کنه، بیشترم شما فرمودید مال اینکه زن مثلا از دنیا رفته، به نظر برخی از آقایون فقها از جمله حضرت امام عرض کردم، میگن نه اب نداره، این زوجیت باقیه، یعنی بنابراین میتونه ببینه.
الان جز فقهای فعلی،
فقهای فعلی خیلی خود این مسئله رو به خصوص من جداشون نکردم، به اسم بخوام جدا کرده باشم، ولی فقط میدونم که دو تا نظریه هست و الانم میان فقها صاحبان هر دو نظریه وجود دارن. دوست. که بعضی میگن نه باقیه، باقیه و اشکالی هم نداره، بعضی هم نه احتیاط میکنن، میگن نه دیگه بعد از مرگ اون عکس و فیلم و امثال اینها رو دیگه نگاه نکنه.
درست. بسیار عالی، خیلی ممنونم. دوستان خوب بیننده که همچنان پای تلویزیون هستید، شبکه جهانی ولایت رو برای دیدن انتخاب کردید، ممنون و سپاسگزارم از لطف و عنایت شما. شبکه جهانی ولایت به نام نامی مولامون آقا جانمون اسدالله القالب علی ابن ابی طالب حضرت حیدر کرار نامگذاری شده و معطره و ما هم میخوایم این لحظه و این ثانیه و دقایق برنامه رو مزین کنیم به نام نامی حضرت مولا، دل جان شما هم یه صفایی بگیره.
مولای ما مولای ما دیگر نداشتم اجاز خلقت از تو، اجاز خلقت از تو برابر نداشتم. وقت تواف دور حرم فکر می‌کنم این خانه بی دلیل ترک بر نداشتم. دیدیم در قدیر که دنیا به جز علی آینه ای برای پیامبر نداشتن. سوگند می خورم که نبی شهر علم بود، شهری که جز علی در دیگر نداشتن. سوری ز چارچوب در قلعه کنده است، سوری ز چارچوب در قلعه کنده است، انگار قلعه هیچ زمان در
فدای نام نامی مولامون آقا جانمون حضرت امیر مؤمنان اسدالله الغالب علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه و آله و جان و مال و دار و ندار و پدر و مادرمون، فدای مولا و فدای همسر و فدای فرزندان عزیزش. این برنامه زنده زمزمه احکام هست و ما هم سوالات شرعی شما رو جواب میدیم. یه لحظه برنامه‌مون رو متفرک کردیم به نام حضرت مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام، بریم سراغ سوالات شما. راه‌های ارتباطی هم دوستان مرتب براتون زیرنویس میکنن. ما فعلا فقط از طریق پیام و پیامک میتونیم با شما ارتباط داشته باشیم، تلفن امکان‌پذیر فعلا نیست. از تاجیکستان خودشون رو معرفی نکردن، گفتن لطفاً بپرسید در مورد نماز استیجاری که آیا روایت از پیامبر داریم در موردمون.
خب اگر دلیل نداشتیم که فقها فتوا نمیدادن که همه فقها فتوا دادن به این که انسان میتونه برای میت به نیابت از میت نماز رو بخواند. منتها این دو جوری، یه وقت تبرعی مجانیه، خانمش میخونه، فرزندش میخونه، دوستی میخونه، هر چی. یه وقت هست که پول میگیره، ایشون منظورش همینه دیگه.
بله دیگه،
پول میگیره میخواند. شاید فکر میکنم شبهه‌ای که ایشون داره این است که برای انجام واجب چگونه انسان میتونه اجرت بگیره، چون نماز واجب رو میخواد بخونه. خب این نمازی که بر شما که واجب نیستش که، این نماز بر شما واجب نیست بخونید، یا روزه میت بر شما که واجب نیست که شما اون رو انجام بدید. برای این کار گرفتن اجرت مانعی نداره، حالا چه نماز استیجاری چه روزه استیجاری یا در موارد دیگری. بله، پسر بزرگتر که برش واجبه نماز روزه مثلا بابا رو یا مادر رو انجام بده، اون نمیتونه دیگه.
دیگه پولی نیست.
نه پولی نیست. یعنی نمیتونه بگه خب ما هم یه سهمی از این مثلا ثلث میت برمی‌داریم به خاطر اون نماز روزه‌ای که می‌خونیم. نه، اونجا تکلیفه. ولی اینجا تکلیف نیست و در برابرش هم میتونه پولم بگیره و فتاوای فقها هم همینه. و خب اگر ببینید، اینو من به طور کلی عرض بکنم، شبهه اگر تو ذهن کسی زدوده بشه، هیچ فقیه، هیچ مرجع تقلیدی بدون دلیل امکان نداره که فتوایی بده. چرا؟ چون به نام دین داره تموم میشه، یعنی داره
بالاخره یا از آیات یا از روایات،
یعنی به خدا و دین خدا داره نسبت میده. و اگر واقعا تو دین نباشه و چنین فتوایی رو بده، میشه افترا، میشه دروغ. فمن اظلم ممن افترا علی الله کذبا، چه کسی ظالمتر از اون آدمی که به دروغ داره به خدا
نسبت
میده، افترایی میزنه. هیچ یعنی ارزش نداره که، خب جایگاهش جهنمه دیگه، حاضر میشه چنین کاری بکنه. پس بنابراین کلی شما اینو بدونید، همه مقلدین بدونن که اگر فقیه مرجع تقلید شما فتوایی داده، حتما بر اساس یه دلیلی بوده، براش حجت شرعی داشته. بله، اینم براش دلیلی وجود داره.
خب استاد، اگر کسی پذیرفت، مثلا حالا مبلغی هم میگیره که نماز بخونه، روزه بگیره، برای دیگران به عنوان همین استیجاری، اون بر اون شخص میشه واجب؟
بله، عجیب شده دیگه. ببینید، اجاره یه معامله است خودش. خب من وقتی قرارداد بستم با یک کسی که این کار، مثلا اینجوری بفرمایید، شما کارگر آوردی، کارگر بنا رو آوردی، صبح ساعت 8 آوردی، بنا شده امروز کار بکنه. بله، بر او واجب است که کار انجام بده، بر شما واجب است که اجرتشو بدید. این قرارداد دیگه.
درست.
بنابراین اونم اجیر میشه که نماز رو بخونه یا روزه رو بگیره، بر اون هم واجب است که این کار انجام بده در همون زمان مشخص، زمانی که براش تعیین شده.
خب این عزیزی که از تاجیکستان پیام داده بودن، خودشون معرفی نکرده بودن، ما سوالشون رو مطرح کردیم. احمد آقا از آمریکا گفتن که دور ریختن غذای شب مونده چه حکمی دارد؟ اینجا نمیشود غذای شب مونده رو به کسی داد.
خب راه‌های مختلف داره. حالا من نمیدونم، تو روایات ما اینجور دارد که تای سفره‌هاتون رو بدید به حیوانات تا اینش رو حساب کردن. یعنی نون خوردی، غذایی، چیزی مثلا اگر اضافه اومد، به پرندگان، به حیوانات. خب حالا البته الان خانه‌های آپارتمانی دیگه کمتر این داستان درش اتفاق میفته. در هر صورت راه‌هایی داره برای چنین چیزی. حداقل من نمیدونم اوضاع اونجا چجوریه، حداقل شاید بشه اینها رو در یه ظرفی جمع کرد و قاطی زباله و اینها نریخت، در یه ظرفی آدم جمع بکنه. ممکنه مثلا فرض کنید که به یه کاری بیاد، ضمن اینکه ما باید از اول این فکر رو بکنیم. ببینید، مرسوم اینجوریه که تو مهمونی‌ها، توی تالارها، اینها ظرفای پر از غذا رو میارن میذارن جلوی طرف. خب چرا اینقدر زیاد که آخرش بماند و شما بریزید دور؟ نه، شما، من همیشه میگم توی این مجالس، میگم شما کم غذا رو بریزید تو ظرف، بعد شما دیدید دیس میارم میگم.
بله.
بیایید هر کی کم داشت استفاده بکنه، هر کس همون اندازش بود تمام شده رفت. یه کاری از قبل بکنیم که اصلا اسراف پیش
نیاد، که رو دست بمونه، بعد حالا فکر بکنیم
که چی کارش بکنیم.
مثلا تو خونه یه وقت این اتفاق میفته، مثلا حالا ایشون بیشتر احتمالا منظورش همینه که مثلا شاید تو خونه یه غذایی مونده.
لای اسماعیلی، شاید بعضیا بگن که چرا فلانی حرفو میزنه. من معتقدم به این که امروزه این امکاناتی که ما داریم مثل یخچال اینها حلش کرده. حالا به فرضم دو روز این غذا توی یخچال باشه، واقعا چی میشه؟ میگن غذایی مونده نباید بخوری. نه، آقایون دکترها گفتن غذایی مونده نباید بخوری. خب چی میشه؟ ما اینقدر داریم عرض میشود که نوشابه ضرر داره میخورن. خب چه جوریه؟ فست فود ها ضرر داره میخورن، بدترین ضررها رو هم فست فود ها داره. خب چقدر الان مرسوم میخورن؟
شیرینی و نمک و شوری
همه
و...
چی میخورن. اون وقت حالا فرض کنیم، من مثال میدونم، حالا یه ظرف مثلا برنج پخته دارید، فرض کنید شما گذاشتید تو یخچال، فردا برداشتید اینو گرمش کردید خوردی، ضررش اونجا بیشتره. ما که نه، ما که الحمدلله مقید هستیم به اینکه چند روزم غذا تو یخچال باشه، گرمش میکنیم با کمال لذت، الحمدلله میگیم این نعمت خداست، میخوریم. ذره ای هم واقعا تو خونه ما ابدا، اصلا ذره یک قاشق برنج بگید که هدر، نه اصلا چنین چیزی نیست. اینه که مقام میگم یه مقداری هم فرهنگ ما رنگ دینی بپذیرد، اینجوری بوده دیگه. وقت بله قدیم که یخچال نبود، خب طبیعی بود، هوای گرم بود، مثلا تابستون بود، خب غذا هم کم میپختن. اون وقت اینجوری بود که غذا رو به اندازه یه وعده میپختن، اضافه هم نمیومد. اضافه میومد با گرما و اون نبود امکانات خراب میشد، اونجا چاره‌ای نبود، مریض میکرد، بعد میخ دور. ولی الان که امکانات هست، فریزر هست الان،
بله
غذا رو بذاره فریزر، دو روز دیگه برمیداره گرمش میکنه میخوره. چرا اسراف باید بشه؟
بسیار عالی، خیلی متشکرم. عرض کنم به حضورتون که گفتن چرا نماز غذای پدر رو باید پسر بزرگتر بخواند؟
خب برای اینکه پسر بزرگتر یک سری امتیازات داره، اصطلاحا میگن حبوه، یک سری اموال است که از پدر فقط به پسر بزرگتر میرسد. البته شاید من اینایی که میگم بگن والا قدیمه، خب قدیم اینجوری بوده که قرآن نفیسی بعضی از افراد داشته، این قرآن نفیس به پسر بزرگتر میرسه. مثلا فرض کن انگشتر قیمتیه، این انگشتر قیمتی پدر به پسر بزرگتر میرسه. لباس‌های اینجوری بوده سابق،
درست،
لباس‌های ارزشمندی،
یا عصا یا مرکب،
یا عصا، بله اینا به پسر بزرگتر میرسید.
مرکب هم هست استاد یا نه؟
مرکب هم بوده، بله. حالا ممکنه مرکب هم، البته ما که در مقام فتوا دادن نیستیم که، کوچکتر از این حرفا هستیم، ولی ممکنه در فقه این بحث بشود که خب حالا مرکبی که اون زمان به عنوان حبوه بوده الان
ماشین
شامل
مثلا
ماشین میشه، مثلا فقیه این رو فتوا میده. من ندیدم کسی این فتوا رو داده باشه، یعنی ماشین ماشین میشه جزء ترکه تقسیم.
و ضمن اینکه استاد الان موارد که شما میگید که اصلا کسی نداره، حالا میگه انگشتر قیمتی، نمیدونم حالا شمشیری،
بیشتر مال قدیم بود، امروزه
خب پس چه دلیلی میتونه داشته باشه؟
بیشترش همون داستان تعبده.
آها.
که خلاصه
امر الهیه،
امر الهیه، بله امر الهیه، تکلیف خاصی برای پسر بزرگتر قرار داده در برابر پدر یا در برابر پدر و مادر.
آره، این عزیزمون که از تاجیکستان پیام دادن، گفتن به سوالات من جواب نمیدهید آقا، جواب دادیم عزیز. این یه سوال، سوال دومیشون هم البته قبلا هم سوال فکر کنم پرسیده بودن، حالا اگر همون عزیز باشن ما همه سوالاتشون رو جواب دادیم. گفتن که آیا پدر بر فرزند بزرگ ولایت دارد؟
پدر بر فرزند بزرگ کی باشه، پسر یا دختر، کدوم فرق داره؟ پدر، اول اینو بگید، غیر از پدر و پدر بزرگ پدری، هیچ کسی تو فامیل تو خانواده ولایتی ندارد.
این ولایت به چه مناسبه؟
الان عرض می‌کنم. میمونه پدر، پدر بزرگ پدری. پدر و پدر بزرگ پدری ولایت دارن بر بچه خودشون اگر صغیر باشه. اینجا دیگه دختر پسر فرق نمی‌کنه. یعنی تا زمانی که این بچه به تکلیف نرسیده، پدر و پدر بزرگ پدری ولایت داره. ولایت داره یعنی چی؟ به چه معناست؟ به این معناست که این بچه اگر اموالی داشته باشه، نمیتونه خودش تصرف بکنه. بچه حق تصرف در اموال خودش نداره. خب پدر یا پدر بزرگ پدری به اندازه‌ای که مصلحت این بچه باشه در اموالش تصرف میکنن، یعنی از اموالش برمی‌دارن برای خود بچه خرج میکنن، به اندازه‌ای که مصلحتش باشه خرج میکنن براش و کارهای دیگه که لازمه برای حفظ او انجام بدن. این مال بچه صغیر. اما وقتی بچه به تکلیف رسید یا به تعبیری به رشد رسید، یعنی دیگه حالیشه، خودش گلیم به خودش از آب بیرون میکشه، قرآن هم داره دیگه، فاذا آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم، یعنی وقتی که این بچه‌ها به حد رشد رسیدن دیگه اموال به خودشون بدید، چون دیگه خودشون حق تصرف دارن. خب پس اگر پسر به حد تکلیف رسید و به رشد رسید، دیگه ولایت پدر و پدر بزرگ پدری قطع میشه، میمونه دختر. دخترم ولایت پدر و پدر بزرگ پدری قطع میشه مگر در یه مورد، و اون مورد ازدواج. ازدواج دختر بله، پدر یا پدر بزرگ پدری فقط نسبت به این که اجازه بدهد طبق مصلحت ها، اونم طبق نه لج بازی و این حرفا، طبق مصلحت دختر اجازه بده، به این اندازه ولایت داره.
خب انشالله که این عزیزمون از ما راضی شده باشن. ما به ترتیب سوالاتی که دوستان برای ما ارسال میکنن، چون از جای مختلف هست، واتساپ، تلگرام، وایبر، پیامک، از چهار راه و مسیر دوستان پیام ارسال میکنن و ما هم به ترتیب سوالاتشون رو مطرح میکنیم و استاد جواب میدن. آقا مجتبی سیرجان پیام فرستادن، گفتن در هنگام وضوع اگر دست به شیر آب بخورد برای مسح سر مشکل پیدا میشه؟
اولا شیر آب انقدر آب نداره که دست شما که به شیر آب میزنید رطوبت بگیره، اینو که من اصلا قبول ندارم. بعدم اگر به فرضم شیر آب انقدر آب داره که دست بزنید و شیر رو ببندید رطوبت میگیره. خب کی شیر رو میبندید؟ خب من مثال میزنم، یه وقت است که دست چپ رو من شستم کاملا، حالا که میخوام مست بکشم تازه شیر آب میبندم. خب چرا باید این کارو بکنید شما؟ همون وقتی که آب رو میریزید رو دستتون شیر رو ببندید، ولو دستتون هم آب از شیر بگیره، خب هنوز که دست رو دست چپ رو نشستید که اون رطوبت رو بیارید قاطی این بکنید، تمام میشه، میشه آب وضو، بعدم مست میکنید. ولی اگر اومدید و دست چپ را شستید شیر آب واز بود، تازه شیر رو بستید، بعدم رطوبت شیر هم رفته به دستتون، میخواد مست بکنید، ولی اینجا دیگه باطله، اینجا مشکل داره.
درست. اینم از این سوال. زهرا خانم از مشهد مقدس گفتن درباره شک وضو صحبت کنید، البته خیلی کلی گفتن، من خیلی وسواس هستم تو وضو.
خب آخه این موارد مختلف شک در وضو یعنی چی؟
آره.
یعنی وضو میگیره بعد وضو شک میکنه وضوش باقی است یا وضوش باقی نیست، تو وضو شک میکنه.
حالا حالا اگه زهرا خانم برای ما یه مقدار دقیق تر پیامشون رو بفرستن که منظورشون چی هست، تو چیه وضو شک میکنن، مثلا اینکه یادشون میره شک میکنن ماسک کشیدن یا نه، یا اینکه شک میکنن که آیا درست دست رو شستن یا نه، اینا رو دقیق برای ما بگن، هر کدوم موارد هست استاد توضیح میدن. سوال دومشون گفتن کفاره روزه مریض چی هست؟
کفاره روزه مریض اگر واقعا مریض سال باشه، به این معنا که ما رمزون که خب مریض بوده نگرفته، 11 ماه بعدم مریض بوده قضا نکرده، این دیگه قضا بهش واجب نیست، تمام، فقط میمونه کفاره. منظور اگر اینه کفاره مریض، برای هر روزش 750 گرم مواد غذایی رو به فقیر بده که میشه 30 روزش 22 کیلو نیم مواد غذایی رو به فقیر بده.
عرض کنم که پولش هم که نمیتونه بده دیگه،
پول در یه صورت میتونه بده، مطمئن باشه که پولی که به فقیر میده فقیر اون پول رو ببره و همون مقدار، مقدار مهمه، همون مقداری که شخص خودش بنا بود بخره به این بده، فقیر خودش بره اونو بخره. چون اخیراً یک کسی به من زنگ زد گفتش که 100,000 تومان میخوان بدیم به نونوا، نون بده به فقرا، این امکان داره یا نداره؟ عرض کردم خب اولا اگر نونواتون مطمئنه که این کارو دقیق انجام میده، چون واقعا اونی که میاد نون رو بگیره میشناسه اون که این فقیره، چون باید فقیر باشه، عیب نداره، این یک. دو این که به هر فقیری مطابق وزن ملاکه، 100,000 تومان ملاک نیست، مطابق وزن. خب 100,000 تومان مال یک ماهه، مثلا مال 30 روزه، خیلی خوب، مال 30 روز میشه چقدر؟ مثلا میشه مثلا فرض کن روزی 3 تومان، روز 3,000 تومان میشه روزی 3,000 تومان، 3,000 تومان مثلا اگر نون بخواد بخره، 750 گرم گندم یا آرد وقتی تبدیل میشه به نون چقدر میشه؟ چون آبم میاد توش دیگه، درسته؟
درست.
مثلا من گفتم دو تا نون سنگک اینجوری باشه، دو تا نون سنگک به هر فقیری بده، اگر این دقت بشه اشکال نداره.
درست. خب زهرا خانم دوباره پیام فرستادن گفتن بله تو وضو شک دارم. خب اونی که قبلا هم فرموده بودید خواهرم، دقیقی بگید چی شک میکنید، مثلا تو مس، تو شستن دست، یه توضیح یه خطی برامون بفرستید، وقتمون هم خیلی زیاد نیست. عرض کنم که
حالا کلیشو بگیم، شاید ایشون چون فرمودن که من وسواس دارم اینه.
آره.
حالا چون گفتن وسواس دارم، معلومه که تو خیلی از موارد، حالا تو خود وضو شاید مثلا، حالا وضو رو صورت آب می‌ریزه، بعد دوباره میگه نه نشد، دوباره آب می‌ریزه، دوباره میشوره، دوباره، یعنی یه وضو اینجوریه
شستن مثلا. آره. دست و صورت
یه وضوشو می‌بینی یه ربط طول می‌کشه. اگر این باشه وسواسی، نباید به شکش اعتناب. اصلا بالاتر از این من بگم، گاهی وسواسی میگه من یقین دارم که الان وضوم درست نیست، یه وضو دیگه بگیرم. یقین وسواسی هم حجت نیست. چرا؟ چون یقینش متعارف نرمال نیست، مثل آدم مریضه، شخص وسواسی مثل آدم مریضه. میگه من یقین دارم الان، مثال بزنم، مثال میگه من یقین دارم الان آب این لیوان نجسه، بخورم یا نخورم؟ بهش میگم بخور نوش جانت، چون یقین تو بیخودیه.
آها، چون متعارف نیست.
متعارف نیست، متعارف نیست. یعنی این یقین آدمای دیگه که سالمن نرمال و طبیعی هستن، اصلا چنین یقینی پیدا نمی‌کنه.
حالا تو وضوش بگیم آقا شک می‌کنم من صورتم درست شستم یا نه، وضوم درست بود یا نه، میگیم آقا درست بود.
درسته. هیچ اشکال نداره.
خب خیلی متشکرم. خیلی سریع چند تا سوال دیگه هم بپرسم. گفتن که آیا میشه تو دستشویی، تو والد منظور، وضو گرفت یا گناه؟ آقای امیری از کرج این سوال.
نه گناه نیست، آب وضو دیگه، آب وضو درسته، آب وضو شرافت داره، چون خود وضو عمل محترمی عبادته، ولی اینجا آب وضو قاطی بشه بره توی مثلا چاه دستشویی اینها اشکال نداره، مثلا امروزه که دیگه فاضلاب شهریه.
حالا دیگه الان آشپزخونه و توالت همه و همه چی یکی
رد میشه میره. اون مال سابق بود که مثلا یه چاه
الان برای... بازم اون کراهت هست ولی... گناه هست؟
نه گناهی وجود نداره.
کراهت مثلا
نه گناهی نیست، کراهتی هم نداره.
مشکلی نیست.
نه مشکلی.
اگر کسی شرط براش مهیا باشه، مثلا تو حیات شیر آب داره،
چاه جداست. اینجوری بفرمایید. یه چاه هست مخصوص مثلا
توالت،
سرویس بهداشتی، یه چاهی هم هست برای آبریزش مثلا بقیه موارد. خوبه. خوبه جدا بکن، اشکال نداره.
گفتن آیا برای فرد 65 ساله روز واجب است؟ سید رضا از گلپایگان.
بستگی به توانش داره. ببینید این میدونم ایشون چی میگه. من متوجهم. ایشون میخواد بگه که گفتن پیرمرد و پیرزن استثناء شدن. پیرمرد و پیرزن حالاتش مختلفه. یک پیرمرد و پیرزن هست مثلا 65 ساله مثل یه آدم جوان قشنگ روزه میگیره، توان داره قشنگ، مثل این قدیمی ها الحمدلله با اون خلاصه غذاهای طبیعی و کارهایی که کردن توان داره. خب اگه توان داره مشکل نداره، بله باید بگیره. این یک دسته. دسته دوم پیرمرد و پیرزن است که برعکس اصلا توان نداره. اصلا اونم تکلیف نداره. دسته سوم این است که توان داره ولی سخته براش. اونم گفتم نگیره، فقط همون کفاره 750 گرمو بده.
دیگه برمیگرده به خودشون و بستگی به خودشون داره. یه عزیزی پرسیدن که برنامه‌های فاطمی از امشب شروع میشه؟ نه عزیز دلمون، از شنبه شب ان شاءالله با حول قوه الهی و با عنایت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها که میدونید یک شنبه روز شهادت هست، ما از شنبه شب برنامه هم شروع میشه. ویژه برنامه هم شنبه ساعت 8:30 شب که حقیقتا در خدمتتون هستم انشالله آغاز خواهد شد و خدا بهمون توفیق بده که بتونیم به طور کامل از فاطمیه استفاده ببریم، هم فاطمیه اول و هم فاطمیه دوم. گفتن که عزیزی 991-0991-3904 من به پسرم پولی جهت امرار معاش دادم و اون آن را در بانک گذاشته و از سود بانک استفاده میکند، چه حکمی دارد؟
خب این که حالا ایشون دادن یا دیگری مهم نیست، اصل مسئله رو یعنی میخوان بپرسن. بفرمایید که پسرم پولی رو رفته سپرده گذاری کرده.
بله.
سپرده گذاری معناش این است که پول رو داده بانک باش کار رو بکنه. من اخیراً تو حرمم یه بحثی داشتم، عرض کردم کارو سخت نکنیم برای مردم. به این معنا که میگه که اصلا من نمیدونم قرار داده چی بود رفتم امضا کردم. ولی یه سوال من ازش میکنم. میگم شما وقتی رفتید بانک یه باجه داشت نوشته بود پسنداز قرض الحسنه. چرا اونجا نرفتید پولو بدید؟ میگه من که نمیخواستم قرض بدم که. چون قرض بدم که قرض الحسنه سود حرامه، سود بهم نمیدن. پس چرا رفتی شما سپرده گذاری نوشته بود سپرده گذاری، چرا رفتی اونجا؟ میگه خب رفتم دادم با پولم کار بکنم.
یا اون فرمی که بهش دادن بالاش نوشته مثلا
همین. این همین کافیه، همین کافیه، همین که میدونه واقعا قصدش این بوده، قصد جدی هم داشته، سودی هم که نبوده، قصد جدی داشته با پولش کار بکنن. رفته داده پول رو اونا کار بکنن و سودی که از کار میاد تقسیم میشه. ببین خیلی فرق میکنه. وقتی میگیم که نزول پول سود پول، یا میگیم نه سود کار، پول رفته به کار زده شده، سود اون کار تقسیم شده، یه مقدارشو بانک برمی‌ده، یه مقدارش هم به شما میده، این اشکال نداره.
درسته، ظاهرا غالب مراجع هم نظرشون برای اینکه احتمالم حتی بدیم که این در واقع
همین که شما احتمال میدید که طبق اون قراردادی که شما باشون بستید که پولو وکالت بدید که کار بکنن، میرن کار میکنن، این احتمالش بدید کافیه.
گفتن با توجه به کمبود آب پس از هر عمل شستن در وضو بهتر است آب شیر بسته شود، ولی گاهی شیر آب خیس می شود و آب وضو با آب غیر قاطی می شود، برای این کار چیکار باید کرد که توضیح دادی؟
توضیح دادم. آره. ببینید وقتی شما آب رو صورت زدید شیر رو ببندید، ولو اینکه دستتون خیس هم بشه هنوز صورت رو کامل نکردید که، فقط آب ریختید، وقت دست می کشید صورت کامل می شود.
این دست کشیدن به معنای شستنه.
دست کشیدن به معنای شستنه. تمام شد. بعد میخواد دست راست شیر رو باز بکنید، آب بریزید، شیر رو ببندید، دست بکشید، باز برای دست چپتون شیر رو باز کنید، آب بریزید، شیر رو ببندید. هیچ مشکلی هم برای وضوتون ایجاد نمیکنه.
یا حتی خواستن دوباره هم بریزن مثلا.
بریزن دوباره باز کنه بریزن. هیچ مشکلی نداره.
در آن سوال کفاره روزه که فرمودین اگر در سالهای بعد بیماری برطرف شد باید این روزهای این سالها رو قضا کند؟
ملاک بیماری یک ساله. یعنی از ماه رمضان تا ماه رمضان بعد. ولی اون که سالهای بعد انشالله خوبم شد، چون در اون یک سال مریض بوده، مریض سال بوده، فقط همون کفاره که گفتیم برای هر روز 750 گرم دیگه غذایی نداره.
حالا کسی چند سال مریضه، یه دفعه الحمدلله خدا لطف میکنه خوب میشه، دیگه باز غذا باید بگیره؟
چند سال مریض بوده، ما رمضان سال قبلم مریض بوده، الان خوب شده، الان که خوب میشه نسبت به اون سالهای قبل همون کفاره رو داره ولی نسبت به روزه مارمزون قبلش، چون هنوز تا مارمزون بعد فاصله داره، اینو حتما باید قضا کنه. مارمزون آخر رو باید قضا کنه. حالا مارمزونای قبل اونا چون دیگه سال برش گذشته تموم شده ندیگه اونا قضا نداره.
گفتن آیا می شود در وضو با هر دو دست صورتمان رو بشوییم؟ احمد غز بوشه.
هیچ اشکالی نداره. مهم این است که صورت شسته بشه. اصلا ممکنه دستم نکشیم. من دیدم بعضیا صورت رو زیر شیر آب میگیره. از بالا به پایین زیر شیر آب میگیره، مطمئن نمیشه که همه صورتش آب گرفته. درست. قدیما حوض بود. تو خونه ها خیلی هم با صفا بود. حوض، یه حوض کوچیکی. صورت رو تو حوض میزد در می آورد. راحت. دست کشیدن نمیخواد. یک، میتونه دست بکشه. اصلا شما دست راست رو به کار نندازید. بعضیا چپ دستن. بیشتر با دست چپ کار میکنن. دست چپش رو میخواد بکشه، بکشه. دست راست بکشه، بکشه. دو تا دستو بکشه، بکشه. هیچ فرقی نمیکنه.
درست. خب یه خواهر بزرگواری گفتن ممنون میشم حتما جواب بدین چون من پیرزن علیل و ناتوانم. بعد ادامه سوالشون نیومده جزئیاتش. عرض شود که آقای سجادی از کابل هم که پیامشون رو ما قبلا جواب دادیم، این خواهرمون اگر سوالشون به دست ما میرسید جواب میده، فقط در همین حد سوال به دست ما رسیده. حاجی وحیدپور عزیز از شما ممنون هستم.
بنده متشکرم، هم از جناب عالی هم از همه بینندگان خوب و عزیز که همراهی میکنند و دوستان شبکه که
سلامت باشید. خیلی متشکرم. عزیزان در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی. خدا نگهدارتون.